برای شادی ارواح طیبه انبیا و اولیا، صلحا، شهیدان کربلا، روح مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات قرا بفرستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا شفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد ابي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و السلام على بقية الله في العربين و على جميع الانبياء والمرسلين. ان للحسين عليه السلام محبة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. قصه عاشورا یک قصه بسیار مهم و حساس در تاریخ بشر است. عاشورا به منزله منشوری است دارای اضلاع متعدد که هر ضلع آن بیانگر آموزه‌های بعثت است. از یک سو جنبه عبرت آموزی عاشوراست که این سوال مطرح می شود چه شد که پس از نیم قرن از رحلت بنیانگذار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جامعه اسلامی به سوی حرکت کرده است که از کار عمومی مسلمانان کشته شدن سید الشهدا را محق می داند. خانواده پیامبر و در رأس اونها حسین ابن علی که وابسته ترین کس به رسول خداست، به دست مدعیان مسلمانی و پیروان اون حضرت به وضع فجیعی به شهادت برسد و پس از اون نیز سالها کشندگان ابا عبدالله بر این جنایت مباهات کنند. اون کسانی که برای کشتن ابا عبدالله به کربلا آمده بودند و یا زمینه شهادت اون بزرگوار رو در اردوگاه دشمن فراهم کردند دو گروه بودند. گروهی حاشیه نشینان حاکم بودند، سیاست مدارانی که به او مشورت می دادند، سر در آخر خلیفه داشتند و در حقیقت به باطن رقیب قدرت نیز بودند، و گروهی دیگر سگهای شکاری ارباب بودند که به کربلا آمده بودند و نان از خون می‌خوردند و پوزه خودشون رو بر پیکر فضیلت می‌مالیدند. کسانی که تحقیر شده بودند و برای خودشون هیچ جایگاهی در قدرت نمی‌دیدند، صرفاً از دلالان قدرت برای کشتن حسین نواله‌ای رو می‌طلبیدند. این یک بعد عاشوراست. و این که حسین چگونه کشته شد سر مطهرش از کدام سو از پیکر مطهر جدا شد و چگونه به شهادت رسید که متاسفانه در طول تاریخ بیشتر به این بعد پرداخته شده است که البته این بعد در جای خود شایسته است، اما این بخشی از تاریخ سیاه بنی امیه و این سهم ظالم است. و اما بعد دیگر کربلا که مربوط می شود به خود ابا عبدالله علیه السلام و بیانگر انگیزه حرکت اون بزرگوار برای آفریدن یک صحنه بزرگی به نام عاشوراست، این کمتر به اون پرداخته شده است، اگرچه کم و بیش نویسندگان اندیشمند در این باره زحمت ها کشیدند، اما هنوز جای گفتن و نوشتن باقی است. و قصه کربلا قصه عشق است، حقیقتی نامکرر است و بایستی هر سال تفسیر و تبیین جدیدی بشود تا این حقیقت همچنان که خود ابا عبدالله فرمود به عنوان یک اسره در مسیر تاریخ زنده بماند و البته زنده میماند، چرا که طراح این حرکت و اون کسانی که مفسران و مبینان این حرکت بودند خاندان عصمت به این حقیقت اشاره کرده اند. ما در زیارت ابا عبدالله در زیارات مطلقش، یکی از زیارتها که مضامین بسیار عالی و بلندی دارد، از زبان معصوم یه صلوات بفرستیم. یه صلوات دیگه هم بفرستیم. از زبان معصوم در مقام عرض ادب عرض میکنیم السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله، تا اونجا که میگوییم اشهد ان دمت سکن فی الخل، من شهادت میدهم اون خونی که در سال 61 هجری در سرزمین کربلا به وسیله دشخیمان بنی امیه به ناحق ریخته شد، او همواره در جوشش و خروش است، آرامش ندارد، در بستر زمان تا ابدیت می جوشد و می خروشد و در ابدیت آرامش پیدا می کند. اشهد ان دمک سکن فی الخل. این یک بخش به اصطلاح مربوط به عاشورای سید الشهدا است. اما اون چه که من میخوام عرض کنم امروز، اشاره میکنم به یکی از انگیزه های حرکت امام. چه شد سید الشهدا علیه السلام احساس مسئولیت کرد برای اینکه این حرکت عظیم رو به وجود بیاورد و با خاندان بنی امیه درگیر بشود، خاندانی که از ترس مسلمان نشدند، تسلیم اسلام شدند و نقاب اسلام به چهره زدند و به سرعت خیزش کردند و در جای پیامبر نشستند و خود را جزء اسرت و خاندان پیامبر قلمداد کردند و در قلمرو به حکومت خودشون جزء صحابه معروف شدند و از صحابه بزرگ شناخته شدن. خب امام حسین علیه السلام چه میبایستی بکنن؟ قبلا این مقدمه را عرض بکنم، مسلمان بودن یعنی مسئول بودن، مسئولیت مولود ایمان و آگاهی انسان است. کسانی که مسئول بودن خودشون رو نسبت به دیگران، نسبت به خودشون، نسبت به دین خداوند، نسبت به ارزش‌های انسانی انکار بکنند، در حقیقت هویت و مسلمانی خودشون رو انکار کرده اند. پیامبر گرامی اسلام فرمود کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما نسبت به دیگران مسئول هستید، تمام شماها نسبت به یک دیگر باید مراعات یک دیگر رو بکنید. و اساسا امر به معروف و نهی از منکر که یک بخش از اهداف سید الشهدا علیه السلام در این حرکت الهی به معنای دغدغه انسان رو داشتن است، دغدغه دیگران رو داشتن است. بنی امیه حرمت انسان رو شکستن، انسان رو تحقیر کردن، همچنان که پیامبر فرمود اموال رو مال خدا می داند معاویه و خود را نیز خلیفه خداوند، نماینده خداوند، و به همین دلیل به خود اجازه می دهد که هر گونه تصرفی در اموال مردم بکند، در بیت المال بکند. انسانها رو، بندگان خدا رو به بردگی کشیده است، به حریم کتاب و سنت تجاوز کرده، انسانهای دانای به کتاب و سنت رو از حاشیه خود دور کرده و افراد مزدور و جعالان حدیث رو در کنار خود قرار داده است که هر روزی در فضیلت نداشته او از پیامبر فضیلت نقل می کنند و از او درهم و دینار می ستانند. اونهایی را که دنیایشون رو در معرض دینشون رو در معرض دنیای خودشون قرار دادن و با ترازوی دین دنیا را می سنجند، اونها را به خودشون نزدیک کردن، همچون مغیرها و دیگران. ابوذرها و امثال ابوذرها باید این طرد بشن، چرا که جرمشون این است با رسول الله بودن، نسبت به رسول خدا صفا و خلوص داشتن و در راه تحقق اهداف او زحمتهای فراوانی رو کشیدن. از این جهت اونها باید از ساحت قدرت کنار زده بشن. خب یک انسان مسلمان در یک چنین شرایطی باید احساس مسئولیت بکند، چرا که پیامبر فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، کسی که بشنود فریاد مظلومیت نمسلمانی رو بلکه انسانی رو و جواب ندهد مسلمان نیست. کسی که بشنود، کسی که شب را به صبح برساند یا به لحاظ حالت به این گونه در آمده باشد که در ارتباط با امور مسلمانان بی تفاوت باشد، از حوزه مسلمانی بیرون است. باید چنین آموزه های سازندهی قطعا مسلمان باید احساس مسئولیت بکند و در رأس این مسلمانان سید الشهدا علیه السلام است، امام مؤمنان، امام مسلمانان، امام آزادگان، امام انسانیت است. به همین دلیل از همون لحظه‌ای که حرکت خودش را آغاز کرد، در مصاحبه ها، در سخنرانی ها، در گفتگوهای خصوصی فلسفه قیام خودش رو مطرح می کرد. در مقابل هر، لشکر هر، دو تا نقل هست. یکی این است که فرمود الا ترون الی الحق لا یؤمن به و الی الباطل لا یتناهى عنه، آیا نمیبینید که حقیقت مرده و باطل زنده شده است و مردم به حق روی نیاوردند، از حق اعراض کرده و باطل رواج پیدا کرده است؟ در یک چنین شرایطی لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا، اگر مؤمن در این شرایط عاشق ملاقات پروردگارش باشد سزاوار است. و چه مؤمنی بالاتر از سید الشهدا؟ انی لا ارى الموت الا سعاده و لا الحیات مع الظالمین الا برم. یا این خطبه را از پیامبر اکرم نقل کرد، فرمود مگر نشنیدی که پیغمبر فرمود من را سلطانا جائرا مستهلا لحرم الله ناکسا لأهل الله مخالفا لسنت رسول الله و یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول. اگر چنانچه کسی ببیند یک صاحب قدرتی حلال خدا را حرام کرده، با سنت رسول خدا راه و روش پیامبر مخالفت می کند، گناه رو در جامعه می گستراند، فضیلت رو می میراند و در یک چنین شرایطی قیام نکند برای تغییر و دگرگون ساختن، سزاوار است که خداوند او رو در جایی قرار بدهد که همون ظالم رو قرار داده است. و لذا فرمود انا، من از اون کسانی هستم که برای تغییر از همگان سزاوارترم. بنابراین سید الشهدا علیه السلام در شرایطی زندگی می‌کرد که احساس مسئولیت کرد، منتها امام در این که چه هدفی رو دنبال می‌کرد، خب بزرگان هدف‌های متعددی رو ذکر کردن که سید الشهدا علیه السلام برای اون هدف‌ها قیام کرده. برخی تأسیس حکومت رو هدف امام حسین علیه السلام دانستن، یعنی امام آمد برای این که حکومت بنی امیه را ویران کند و حکومتی بر اساس کتاب و سنت بنا بنهد بنا کند، برای این آمد ولی توفیق پیدا نکرد، موفق نشد، شرایط براش فراهم نشد و خلاصه در یک محاصره قرار گرفت و به شهادت رسید، ایستادگی کرد و شهید شد. بعضی ها میگن نه، صرفا برای شهادت آمدم. و من خودم شخصا معتقدم سید الشهدا علیه السلام به عنوان یک مسلمانی که مقتدای مسلمانان است، به عنوان امام در یک شرایطی بود که شهادت و تکلیف خودش میداند. و شهادت تکلیفی، بعضی از دوستان اخیراً کتابی نوشتن بسیار عالی و این شهادت ها رو دستبندی کردن، من اون شهادت تکلیفیش رو انتخاب میکنم و عرض میکنم امام از سخنانش پیدا، حال و هوای اون روز جهان اسلام شاهد و گواه است. روحیه مردمی که در اون زمان زندگی میکردن به نام اسلام، همه اینها حاکی از آن است که امام تکلیف خودشون رو شهادت میدانستند. و این که انسان مکلف به شهادت بشه هیچ مانعی نداره، از نظر شرعی هم مشکل نداره. اون چه که حرام است خودکشی، چرا که انسان مالک نفس خودش نیست، انسان ملک خداوند است. حد ندارد در ملک خداوند، به اذن خداوند، بدون اذن خدا تصرف بکند، اما به اذن خداوند خود را در مسیری قرار بدهد که کشته شدن او بقای دین خدا بشه و انسانها در طول تاریخ بتوانند از برکات بعثت بهره ببرند، این یک تکلیف الهی، یک واجب دینی. امام حسین علیه السلام نه مردم آمادگی رو داشتن برای اینکه او را یاری کنند و امام به یک مرحله اقدام کند که غالب بر دشمن بشود، چرا که این مردم همون مردمی بودند که در صفین چنان عمل کردند و با حضرت مصطفی علیه السلام نیز اونچنان عمل کردند. و لذا بعد از امام مصطفی شیوه حفاظت و حراست از اسلام به وسیله ائمه طاهرین عوض شد، راه دیگری رو انتخاب کردن برای اینکه جامعه آماده بشود برای اون حکومتی که مرضی خداوند و مقبول اهل بیت پیغمبر اکرم است. از اون طرف امام حسین مرد تسلیم هم نیست. امام حسین علیه السلام اهل این نیست که تن به ذلت بدهد. این که شنیده اید روز عاشورا بعد از شهادت از فازندن خیمه ها را آتش زدن، اون جنایت های وخیم تر از شهادت رو مرتکب شدن، کشتن ابا عبدالله بشر بود برای اینکه اونها از امام حسین عصبانی بودن، برای اینکه میخواستن حسین رو زنده تحویل بدهن. از هر سو به ابا عبدالله هجوم آوردن. حسین فرمود حیحات من الذله، من هرگز تسلیم شما نمیشوم و ذلت و خاری از ساحت ما بدورد. امام حسین مرد تن به ذلت دادن هم نیست، اما کشته شدن رو چرا انتخاب کرده؟ بعضی ها میگن برای اینکه حکومت بنی امیه رو رسوا بکند. اب نداره، اینم هست. اجازه بدید این نکته را عرض کنم. ببینید ظلم دو جور هست. گاهی ظلم مقطعیه، یعنی در یک جامعه ای که در اونجا فضائل حاکم هست، اما گاهی انسان ها مرتکب ظلم میشوند. حکومت ها ظلمی را مرتکب میشن که میشود در مقابلش ایستاد، جلوی اون ظلم رو گرفت، جلوی ظالم رو گرفت، ظالم رو تنبیهش کرد. اینو میگن به ظلم مقطعی. میشود باش درگیر شد، گاهی با موعظه میشود، گاهی یه مقدار تندتر میشود با ظالم برخورد کرد. اما گاهی ظلم سیستماتیک و ساختاری هستش، به این معنا که یک نظامی به وجود آمده بر پایه ظلم و ستم و دروغ و تدبیر و حیله و مکر و زور. 40 سال بنی امیه تلاش کردن. در زمان شیخین دوم و سوم، خلیفه دوم و سوم، معاویه توانسته خود را به عنوان استاندار و یکی از فرمانداران مقبول اسلامی در حوزه شام جا بزند. تلاش کرده خود را به عنوان صحابه پیغمبر معرفی کند، تلاش کرده بنی امیه را به عنوان بنی هاشم معرفی بکند، تلاش کرده با نقاب اسلام خودش را مسلمان معرفی بکند و در بین مردم یک جایگاه رفیعی برای خودش فراهم کرده. بسیاری از نیکان رو کشته، بسیاری جنایت ها رو مرتکب شده، بیت المال رو بی جهت مصرف کرده. وقتی که پول میداد به مغیرت ابن شعبه ها سکه میداد، بهش اعتراض کردن برای چی اینقدر ولخرجی میکنی؟ چرا اینقدر اسراف میکنی؟ گفت احمد ها اگر من الان این پولها را خرج نکنم، بعدن شماها به دردسر میفتید. من ناگزیرم برای تحمیق امروز پول خرج کنم تا فردا مردم هوشیار نشوند، چرا که در مقابل هوشیاری هیچ قدرتی نمیتواند مقاومت کند. یه چنین تفکری داره معاویه. حالا 40 سال زحمت کشیدن، یک بنایی رو بالا بردن، تمام ارکانش ظلم است و ستم. نمیشه و هر کس وارد این بنا بشود و به اصطلاح هر کس در این چرخه و حکومت قرار بگیرد، جز ظلم و ستم کار دیگری نمیتواند بکند. ببینید برادرها، امام حسین مشکلش یزید نبود. اگر که فرمود جامعه اسلامی به یک میکروب کشندهی، به یک بلایی مبتلا شده است، و به نام یزید و من با چنین کسی سازش نمی کنم و با او بیعت نمی کنم، این از این بابت یزید نماد حکومت بنی امیه است. یزید محصول حکومت بنی امیه است، یزید معلول، یزید علت نیست. امام حسین علیه السلام نمیخواد خون خودش رو بریزه برای از بین بردن معلول، او میخواهد علت رو از بین ببرد و این علت چون ساختاری، چون ظلم سیستماتیک هست، یزیدم بردارم غیر یزیدم جادو قرار بگیرد، جز همین رفتار زشتی که بنی امیه دارن با مردم و با اسلام کار دیگری نخواهد کرد. لذا امام تصمیم گرفت خون خودش رو بریزه. چرا؟ برای اینکه جز با خون نمی شود ظلم سیستماتیک و ساختاری رو از بین برد. رضا سید الشهدا به این اقدام اساسی دست زد. این که از پیغمبر ما شنیدیم فرمود حسین منی و انا من حسین، خب نمیخواست بگه من پدر بزرگ ابا عبدالله هستم و ایشونم فرزند منه، این گفتن نداره، این اصلا چیزی نیست که ما اینقدر بهش اهمیت بدیم، چون تمام عالم میداند سید الشهدا پسر فاطمه و فاطمه فرزند گلبند پیامبر، فرزند علی جان پیامبر است، در این هیچ کس تردیدی نداره. اینی که فرمود حسین منی و انا من حسین، میخواهد هماهنگی بعثت با عاشورا را بیان بکند. یعنی ما دو تا هجرت داریم، دو جور جهاد داریم، یک هجرت برای حفظ جان داریم، پیغمبر مهاجرت کرد جان مطهرش حفظ بشود، دعوت خداوند در این جهان تشمیل بشه، و اما سید الشهدا مهاجرت کرد برای اینکه خون بریزد تا این دعوت زنده بماند. به تعبیر دیگر یکی از بزرگان حرف جالبی زده که در شرح اصول کافی و در ترجمه از نفس المحموم مرحوم حاجی عباس قمی میگن شهادت دو جوره، جهاد دو جور هستش، یک جهاد غلبه‌ای داریم، جهادی که مجاهد میرود برای اینکه غلبه بکند و دشمن رو از پا در بیاورد و حق رو حاکم بکنه، خب این یه شرایطی داره، همون شرایطی است که فقهای ما در کتابهای فقهیشون فرمودن، اون شرایطی است که در کتب فقهی آمده و بر انسانهایی که واجد اون شرایط باشن واجب هست که باید برون جهاد، و تعدادشون هم باید در حدی باشه، توانشون در حدی باشه، نیروهاشون، سلاحشون در حدی باشه که لااقل بتوانن در برابر دشمن و تواناهای دشمن مقاومت بکنن. اما یک جهاد استماتعی هستش، یعنی جهادی که میرود جانبازی کند، میرود کشته بشود. سید الشهدا علیه السلام در یک چنین شرایطی بود. برای همین بسیاری از قواعد و اصولی که در جهاد واجب مطرح هست در کربلا مطرح نبوده. چرا؟ برای اینکه برای بچه شیرخوار که جهاد واجب نیست، برای پیر مرد جهاد واجب نیست، زن و بچه را که نمیارن میدان جنگ در معرض دشمن قرار بدهند، همه اون چرا که ابا عبدالله انجام داده حاکی از آن است که حسین تشخیص داده است باید کشته بشود تا دین خداوند زنده بماند، باید کشته بشود تا حرمت انسان نگه داشته بشود. بنی امیه به انسان توحید می کردن، بنی امیه اصلا مردم رو به حساب نمی آوردن، بنی امیه برای مردم ارزش قائل نبودن، بنی امیه به سرعت مردم رو داشتن سوق می دادن به سنت های جاهلی قبل از اسلام، به همون جامعه‌ای که پیغمبر چقدر خون دل خورد تا توانست اون جامعه رو تغییراتی درش بده. خب در یک چنین شرایطی حسین به دفاع از انسان، میخوام فردا که روز عاشوراست اگر توفیق نصیبم شد در ارتباط با حقوق انسان در کربلا، هیچ کس مانند سید الشهدا علیه السلام از حقوق بشر دفاع نکرده و هیچ کس در طول تاریخ به اندازه بنی امیه حقوق انسان رو پایمال نکرده. برای همین امام حسین میگه راه من اسوه، کار من اسوه، من به عنوان یک الگو هستم. در عینی که حرکت یک الهی بعد بشری هم داره، اگرچه از وحی الهی مایه میگیرد، اما در زندگی بشر، در جامعه بشری، در حقیقت لعاب بشری هم به خودش گرفته است. در کربلا به انسان توهین شد، در زمان بنی امیه به انسان توهین شد و امام حسین علیه السلام با اون شعارهایی که داد توانست حقوق انسان رو زنده بکند. الان که بحث حقوق بشر مطرحه، این بحث حقوق بشر در آثار سنت های کهن مسیحی که ازش بحثی دید با همین اصطلاح حقوق بشر، حتی در فلسفه کانت یک فیلسوف روشنگرایی هم بوده، بحث حقوق بشر مطرح نبوده. این بعد از جنگ جهانی اول و دوم این اصطلاح پیدا شد، اما بسیارم عالیه. حالا در عمل چقدر موفق بوده او بمانه، اما بسیار آموزه مترقی و انسانی هستش. ولی ریشه های حقوق بشر در مکتب انبیا و به خصوص در اسلام، در کتاب و سنت، در آیین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حقوق بشر ریشه هاش در قرآنه، ریشه هاش در عاشوراست. امام حسین با اون شعارهایی که داد، این شعارها رو در محدوده شیعیان، در محدوده مسلمانان، در محدوده ادیان الهی، نه در محدوده و قلمرو زندگی انسان. ویحکم یا شیعتان ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. دیگه بالاتر از این که نمیشود حرف زد. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نامه‌ای که به مالک نوشت فرمود بدان باید قلب تو آکنده و سرشار از مهر به مردم باشه، لطف به مردم باشه. مردم دو گروه هم یا برادر دینی تو هند، اما اخون لکف دین او نظیر لکف الخلق، یا در خلقت و آفریدش با تو مشترکن، یعنی انسان هن. اون نامه ای، اون سخنرانی تندی که خطبه 27 نهج البلاغه به یاوران خودش، خطاب به دوستان خودش، نفرینشون کرد، توبیخشون کرد و بعد فرمود به من خبر دادن در یک گزارش تأیید شده ای لشکر معاویه متعرض زنان مسلمان و زنان غیر مسلمان و زنانی که در ذمه اسلام بودن شدن، خلخال از دست و پای اونها کشیدن، اونها هیچ پناهگاهی نداشتن جز اینکه ناله بزنن، فریاد کنن، زاری بکنن. بعد میفرماد اگر یک مسلمان، تا چه رسد به علی، اگر یک مسلمان با شنیدن این فجایع بمیرد سزاوار است، مگر میشود بالاتر از این حد زد؟ و سید الشهدا علیه السلام حرمت انسان رو در کربلا حفظ کرد، هم به وسیله خودش و هم به وسیله یارانش. یکی از شیوه های بسیار غلط در جواب این است که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. ما برای رسیدن به هدف، اگر هدفم ولو مقدسم باشه به لحاظ اسلامی و انسانی، حق نداریم از وسائل غیر مقدس به هدف مقدس به سیاست بیابیم. اگرم ظاهر بشیم شکست خوردیم. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ما ظفر من ظفر الاسم به القالب و به شر مغلوب. کسی که پیروز بشود با گناه، خوب دقت کنه شکست خورده. یعنی مظلومیت امام حسین علیه السلام در کربلا استراتژی شکست ولی امیه بود. ولی امویه همون موقع احساس کردن شکست خوردن و اون پایه های حکومتشون متزلزل شدن. بعد امام می فرماد پیروزی به شر، انسان از راه دروغ بخواد به مقصد برسه در واقع به مقصد نرسیده است، از مقصد دور شده. به لحاظ منطقی فلسفی هم حرف درستیه، اصولا نتائج معلول مقدمات هستند، مقدمات دروغ نتائج دروغ میدن، مقدماتی که شرارت درش باشه نتائجشون جز شرارت و پلشتی و تصدیق چیزی دیگری نیست. باید از راه درست رفت. امام حسین مواجه شده با لشکر هور، لشکری که فوق العاده آتش داره. در اون بیابان گرم راه طولانی رو طی کردن، حالا نیاز به سید الشهدا علیه السلام پیدا کردن. سید الشهدا دستور داد که تمام ظرفاتون رو پر از آب کنید، هیچ ظرف خالی با خودتون حمل نکنید. شاید بعضی رو گفتن که یبن رسول الله برای چی این همه آب؟ نیازی نداریم، در منازل دیگر به آب میرسیم. فرمود همینی که من میگم، ظرفاتون رو پر از آب کنید. خب حالا دشمن در محاصره سید الشهدا نیازمند به سید الشهدا شدیدن تشنه است. امام حسین چی بگه؟ بگه بذارید از تشنگی بمیرن لااقل 1000 نفر تلف بشن، یا نه همه را سیراب میکنن؟ بر حسب نقل سربازی که عقب مونده بود آمد، امام دید خیلی تشنه است، فرمود شطور را بخوابن آب بخور. دید توان او را هم نداره، امام خود شطور را خوابونده، در مشک و باز کرده، به دهان او گذاشته و سیرابش کرده. این اصل در کجای دنیا در میدان جنگ هست؟ این احترام به انسان است، انسانی که هنوز مرتکب جرم نشده است. ببینید من پریشب در تهران گفتم در یک مجلس بسیار مهمی، ببینید اینو عرض کردم که این آقایانی که امروز انتقاد دارن، نقد میکنن، معترض هستن، هیچ کس حق نداره اینها رو مخالف نظام ترقی بکنه. اینها کسانی هستن که قبل از انقلاب، از همون زمانی که امام عزیز، امام راحل قیام کرد، در کنار امام بودن، با صفا تبعیدها رو پذیرفتن، شکنجه ها رو پذیرفتن، زندان ها رو پذیرفتن، دوری از خانواده رو پذیرفتن، برای احساس وظیفه‌شون و امام رو همچون میدانستن به یک وظیفه الهی داره عمل میکنه به دنبالش رفتن و اون همه زحمت و این انقلاب رو به وجود آوردن، این نظام رو تأسیسش کردن و بسیاریشون مسئولیت بسیار بالایی در این نظام داشتن، اون وقت شما با چه پر رویی میاد میگه اینا ضد نظام هستن؟ این واقعا درسته. اولا اگر میگید نظام باش داره جنگ نرم میشه، جنگ نرم رو که با خشونت جواب نمیدن. جنگ نرم یعنی جنگ فکر. این که شما در جنگ فکر متوسل میشوید به زور، این نشان از اینه که فکر ندارید. خوب اول انقلاب مخالفین نظام مسلح هم بودن، اما شما رو به خدا اون صحنه ها رو بیاد بیاورید، مناظرات تلویزیونی مسئولین رده بالای نظام با دشمنان دیرینه بعضی هاشون دیرینه اسلام بودن، چقدر عالی و مردم هم به قضاوت می نشستن. اما حالا بیاییم دوستداران نظام رو به عنوان کسانی قرار معرفی کنیم که اینها خدای نکرده در سر براندازی هستن. تو همین جامعه ما من یه چیزی امروز باید عرض بکنم. ببینید با این که الان دارم در حضور شما عزیزان افاضل حضرت آیت الله العظما آقای ثانعی، فریشب گفتم بسیاری از فتاوای ایشون گرهگشای حکومته. اگر شما الان ربا میخورید با یک کلاه شرعی، خب از فتاوی مراجعی که به دلشون به نظام استفاده بکنید. امروز تو دنیا بحث حقوق بشر، بسیاری از مفاهیمی که امروزه
مطرح شده تو جامعه اسلامی به وسیله بعضی از بزرگان از جمله ایشون، خوب استفاده کنه چه در مقابل دشمن. ما برای اینکه مشکلمون رو حل کنیم گاهی میریم مثلا به رهبر شوروی متوسل بشیم برای که واسطه بشه و از نیروهای خوب خودمون استفاده کنیم. حضرت آیت الله العظمای ثانی فتاویشون بسیار گره گشاد. بسیاری از شبهاتی رو که امروز جوانها تو ذهنشون دارن در ارتباط با زن و مرد، حقوق زن و مرد، تساوی حقوق زن و مرد، مسئله ربا، چگونه ربایی در اسلام ممنوع بوده، اینا بسیار عادی. خوب استفاده کنید به عنوان یک حکم شرعی، به عنوان یک فتوا، یک فقیه در نظام ازش بهره ببرید. حضرت آیت الله العظمای منتظری رضوان الله علیه خب از ناحیه دوستانش بسیار به ایشون جفا شد، اما در این حال او هیچگاه از وظیفه شرعی خودش بیرون نرفت. جوابهایی که اخیراً در ارتباط با مسئله وحی بعضی از روشنفکران مطرح کردن که قرآن حقیقتش به پیامبر وحی شد و الفاظش از خود پیامبر است و احتمال خطا هست چون پیامبر نیز بشر است، بنابراین ممکنه در وحی هم نتیجه این میشه خطایی باشه. خیلی ها جواب دادن و والله قسم من تا کنون جایی نگفتم الان دیدم بهترین جواب رو این فقیه فقیه داد. خب بی انصافی. ما امام حسین علیه السلام روز عاشورا با دشمنان خودش رفتار انسانی کرده. ما تحمل دوستان خودمون رو هم نداریم. یک مش نامحرم وارد صحنه شدن، همه دوستان انقلاب رو میخوان کنار بزنن. الان هم اگر این نظام اسلامی خدایی نکرده در برابر دشمن با مشکل مواجه بشه، اونایی که امروز شعار میدن اونا همه تو خانه هاشون میخدن. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آخرین لحظه از اسلام دفاع کرد با اینکه خیلی به او جفا شد. چرا؟ برای این من خودم را عرض میکنم، من کسی نیستم، من یه طلبه بسیار ناچیزم، به اندازه موهای سرم برای این جمهوری اسلامی سخنرانی کردم. مگر من میپذیرم برای من قابل قبول هست که نگاه کنم ببینم این نظام داره فرو میپاشه؟ اما شما شهامت نقد طالب را ندارید. خب یک دم از امام حسین میزنیم، امام حسین کارش در شب عاشورا. آقا امام حسین یک کاری کرده در کربلا فوق العاده است. ما میگیم امام مهلت خاص نماز بخواند، خودشون هم فرمودن که من نماز رو خیلی دوست دارم، دعا رو خیلی دوست دارم، میخوام شب راز و نیاز با خدا بکنم. این ظاهر قضیه است. اما وقتی که چراغ‌ها خاموش میشه آدم میفهمه سید الشهدا چی میخواسته. امام حسین که همون حالتش هم نماز بود، امام حسین جهادش هم نماز بود، امام حسین شهادتش خود نماز بود. پیکر حسین افتاده در هامون، در اون خاک گرم کربلا آغشته به خون، او هم نماز است. همون شب که نمیخواد نماز بخونه، من خیال میکنم نماز رو بهانه کرد برای اینکه معنای واقعی دموکراسی و آزادی در انتخاب که یکی از حقوق بسیار عالی انسان است به مرحله نمایش و به منصه ظهور بگذاره. فرمود چرا خاموشه، شب هم تاریکه، حاضر لیل فتخذوه جمل، مثل شطر راهوار استفاده کنید، برید خونهاتون، اینا با من کار دارن. آیا در میدان جنگ هیچ فرماندهی به سربازان خودش این چنین دستور میده؟ میگه من بیعتم رو از شما برداشتم. شوخی میکنه؟ یعنی اگر میرفتم جهنمی بودن؟ قطعا نه، اون امام خودش گفته برید. و یکی از همون سربازان امام حسین با امام حسین شرط کرده، آقا تا اونجایی که ببینم پیروزی با شما هست، با شما هستم، اما وقتی دیدم دارید شکست میخورید و کشته میشید، من مرد کشته شدن نیستم، حالا من تعبیر از منه، من میرم. امام میفرماد باشه برو. هر موقع میخوایی برو. بی انصافی نکنی چهار تا بچه را نفرستی شعار بدن. این درست نیست. این بچه ها بزرگ میشن. میفهمن. اون وقت به شما نفرین میکنن. این سنت بد را از بگ ببرید. به بزرگانمون توهین نکنید. تئوریسین ایدول که حکومت جمهوری اسلامی این عالم بزرگواری بود که این روزها ما در سراغیشون داریم زندگی میکنیم. امام رضوان الله علیه در یک رساله اطرافر بودن. امام بانی این نظامن. امام پیشتاز و سالار این نظامن. اما این بزرگوار به عنوان یکی از شاگردان برجسته امام آمدن این کتاب ولایت فقیه رو نوشتن. شما همه تونم همه اینا رو که جالب شیده تو هر مؤسسه‌ای بگید که من خیلی هاشون رو رفتم دیدم که بدگویی هم از این بزرگوار میکردن میدیدی کتاب ولایت فقیهشون تو قفصه هست. قطعی اینجا تکار میکنه ما از این استفاده میکنه. خب انصافه، انصاف یه مرجع تقلیدی تلاش کرده مصاحبه هاش، فتوه هاش، مسئله حقوق بشر، مسئله دیه، مسئله قصاص، بسیاری از آموزه های فقهی رو دو مرتبه نو مطرح کرده و قطعا برای خودش مبانی داره. اون وقت شما به جای تشکر و تقدیرتون اینجوری توهین بکنید؟ سزاواره؟ شما تحمل انتقاد بکنید. اگر انتقاد نباشه که این درخت پژمرده میشه، از بین میره. خیلی از اینا که الان دم از اسلام میزنن اصلا اینا امام رو هم ندیدن. تفلک ها قبل از انقلاب رو هم ندیدن. بدبختی ها و آوارگی های قبل از انقلاب رو هم ندیدن. شما میایید به اونا القا میکنید اون طفل مسموم به عنوان یه تکلیف شرعی. و ما دو تا ظلم داریم مرتکب میشیم برادران. یک ظلم به مردم، یک ظلم به اسلام. چون همه را هم به نام اسلام داریم مرتکب میشیم. خدایا به حقیقت محمد و آل محمد، دشمنان نظام اسلامی در هر لباسی هستند، در هر مسئولیتی هستند، چه در داخل چه در بیرون، اونا رو خدایا رسواشون بفرما. دل سوزان نظام اسلامی خدایا، ولو مورد بیمهری هم و یک مش نادان جسارت میکنن، پروردگارا اونها را در این راه مقاوم و صبور نگه بدار. گذشتگان از کسانی که برای این نظام خدمت کردن، حضرت آیت الله العظما منتظری، خدایا با اولیاش محشور بفرما. پروردگارا من یکی کلیجه بگم عیب نداره، یکی از دوستان من طلبه فاضلیست، محققه، گفت بعد از این که مرحوم آیت الله العظما آقای منتظری کنار گذاشته شدن، یه شب در یک جمعی که بعضی از مراجع هم بودن از ایشون پرسیدم به نظر شما قبلا می فرمودید که امام از اون فقیه بزرگ نجف که مورد احترام هم است قوی تره، حالا نظرتون چی شده؟ فرمود الان نظرم تأیید شده. چرا؟ چون من نوشته های اون آقا را دیدم، الان در دسترس من. خب این عالم معلوم میشه صفا داره. هر کس باشه که قهر میکنه میری دنبال کارش. شما انقدرم بی‌معرفت نباشید. زشته. میخندن فردا به ما. یه تاریخ انقلاب رو مینویسن. همش هم ما نمینویسیم. دشمن هم داره مینویسه. خب امروز عاشورا است. این روزها روزهایی است متعلق به سید الشهدا. یه طور شده که ما اصلا نمیتونیم همه حرفای سید الشهدا رو بزنیم. خیلی زشته. آقا بلافاصله میاد تصدیق میکنه. من یه شب در شبهای احیا گفتم آقا امیرالمومنین زندان نداشته. زندان سیاسی نداشته. یا آقای اومد یخی منو گرفت. یعنی چی زندان سیاسی نداشته؟ گفتم خب نداشته. گفتش که شما نظام جمهوری اسلامی داریم ولی زیر سوال. گفتم مرد ناحسابی، تو که داری برای حفظ یک بنا، برای حفظ یک دیوار، یک بنای بزرگ رو داری فرو می‌ریزی. علی ابن ابی طالب زندان سیاسی نداشته، خودت هم بکشی نداشته. یه نفر رو زندانی کرد، اونم ابن ملجم بود، اونم اون کرد، اونم مردم گرفتنش، اونم با اون رفتاری که علی با او کرد. در کجای دنیا؟ چرا باید ما اینجوری باشیم؟ ما زمان شاه رو دیدیم، ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم، ما به نام علی انقلاب کردیم، به نام امام صادق انقلاب کردیم. نکنیم خدای نکرده حضرت صادق سلام الله علیه رو در برابر وهابی ها سرفکنده بکنیم که نفرین امام صادق ما را جهنمی خواهد. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو حسین جان. السلام، ببخشید من یه خورده پراکنده هم صحبت کردم، خیلی معذرت میخوام. السلام علیک یا ابا عبدالله، امروز روز تاسوعا، اختصاص دادن، ذوق به خرج دادن، هر روزی رو به یکی از شهدای برجسته، و امروز حضرت قمر بنی هاشم. این قمر بنی هاشم دو تا در دو موضع سخت امتحان شده است. همه صحنه کربلا برای ابوالفضل امتحان بود، اما در دو موضع این بزرگوار سخت امتحان شد و سرفراز از این عرصه به در آمد و تا ابد خودش رو زنده کرد و زنده نگه داشت. سلام الله علیه. السلام علیک ایها العبد الصالح، که تعریف عالی، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. سلام بر تو ای بنده صالح خدا. یکی از این امتحانا کی بود؟ امروز بعد از ظهر نزدیکای غروب. زین العابدین سلام الله علیه میفرماید که پدرم نشسته بود دم در خیمه و پیشانیش رو گذاشته بود روی تکیه، کرده بود روی شمشیرش، گویی خوابش برده. حضرت آمدن به حضرت گفتن صدای هلهله دشمن داره میاد. امام فرمود عباس جان برو ببین چه خبره. آمدن، عجیب، امام حسین تعدیب راجع به قمر بنی هاشم خیلی فوق العاده به نفسی ام. عباس جان جانم فدای تو، جان من فدای. عباس جان برو ببین چه خبره. آمد گفت آقا مثل این که میخوان حمله کنن. فرمود برید به اینها بگید امشب رو به من مهلت بدن. بعد برای ابوالفضل امان نامه آوردن. این صحنه صحنه بسیار مهم بود. امان نامه آوردن، این امان نامه را هم شمر آورده، آمد پشت خیمه، صدا زد یا بنو اختی، ای خواهرزاده های من بیاید بیرون. خب میشنیدن، ابوالفضل میشنید، داداشاش هم میشنیدن، اما سرشون از خجالت پایین انداخته بودن. خب خجالت داره شمر با آدم نسبتی داشته باشه. ببینید حسین چقدر بزرگواره. اینو میگن طرفدار حقوق انسان. عباس جان آمده داره حالا شما رو صدا میزنه، بگید جوابش بدید، بی جواب نگذارید، ببینید حرفش چیه. آمدن وقتی که پیام عبیدالله رو شنیدن، عباس فرمود خدا لعنت کنه شما رو، امان دهنده رو، امانتون. من در امانم، حسین فاطمه در امان نیست. اینجا یکی از جاهایی بود که آقا ابوالفضل امتحان شد، خوبم امتحان شد، خوبم از عهده برآمد، چون دیگه کاملا معلوم بود که فردا همه کشته میشوند. دشمنم این رو فهمیده بود، با اون زمینه که فراهم کرده بود میدانست فردا آره همه تمامه، و به خیال خودش میخواست عباس و برادرانش رو از این صحنه بیرون ببره، اما اونها حاضر نشد. یکی همون موقعی بود که رفت شریعه، دستشو برد زیر آب، خب تشنه است، اگر آب میخورد که از منزلت ابوالفضل کم نمیشد، اما وقتی که آب رو آورد محاذی لبهاش، یادش افتاد لب تشنه حسین و بچه های حسین.